أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خدای متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طبعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله. وعلى الأرواح التي حلت بفلائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیة الله الاعظم مولانا الحجة ابن الحسن العسكري ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. فقها فرمودن که خوردن و آشامیدن از مبتلات نماز هست، همینطور خوردن و آشامیدن را از مبتلات روزه هم شمردند. اما این دو یه تفاوت مختصری با هم داره. در نماز اونی که مبتله اینه که انسان یه چیز رو برداره بذاره تو دهانش و بخوره، این مبتله نمازه. اما اگر چیزی قبل از نماز خورده لای دندونهاش مونده و وسط نماز اون خورده غذا کنده میشه یا خودش عمدن با زبان مثلا جدا میکنه از لای دندون و فرو میده، این رو فرمودن مبطل نماز نیست، گرچه بهتر این کار انجام نشه، ولی در این حال اگر هم کسی خورده غذالای دندونش هست، در میان نماز فرو میده، نمازش باطل نیست. اما در مورد روزه، نه تنها اینکه انسان از بیرون یه چیزی برداره بذاره دهانش و بخوره یا بیاش آمد، نه تنها این مبطل و مفطر روزه است، بلکه اگر چیزی داخل دهان هم مونده باشه از قبل و انسان عمدن او رو فرو بده، این فرو دادن میشه مبطل روزش. پس این تفاوت بین خوردن و آشامیدنی که مبطل نمازه با خوردن و آشامیدنی که مبطل روزه هست وجود داره. حتی فرمودن اگر غذای خورده قبلا و این غذا بی اختیار بر میگرده داخل دهانش، وارد فضای دهانش میشه، نه اینکه هنوز وارد دهان نشده توی حلق مثلا یه رفت و آمدی میکنه، اون نه، بلکه وارد فضای دهانش اگه میشه، این غذایی که برگشت شده داخل دهان، این رو اگه در روزه فرو ببره روزش باطل میشه. اما همین کار توی نماز سبب بطلان نیست، اونچه که بر میگرده در داخل دهان. پس خوردن و آشامیدنی مبطل روزه است که به هر صورت من یه چیزی رو از این حلقوم خودم چیه؟ بدم پایین، ببلعم. اگر چنین چیزی باشه، با حالتی که توجه دارم که روزه هستم و تعمد بر این کار هم دارم، یعنی حواسم هست، نه که یه دفعه حواسم پرت میشه، گاهی هست آدم حواسش به روزه هست ولی در این حال یه دفعه یه در عین اینکه میخواد چیزی رو فرو نده، این میره پایین و فرو میره، اون باز مبتل روزه نیست. اون چی که مبتل روزه است، یعنی که من حواسم هست که روزه هستم و اختیارم دارم، اضطرار نیست و انتخاب میکنم فرو دادن این غذا رو، یا این خورد غذا یا اون مقداری که از آب مثلا هست، بخوام این کار رو بکنم، این مبتل روزه است. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق التزام و عمل تا آخرین لحظه عمر به احسن وجه مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم فرماید. کلا لینبذن فی الحطمه و ما ادراک ما الحطمه نار الله الموقده التي تطلع على الافئده انها عليهم مؤصده في عمد ممدده. اون کسی که در پی عیب جویی مردمه، اون کسی که در پی این است که مال اندوزی کنه و تصور میکنه با این انباشته کردن مال میتونه برای خودش عمر جاویدان مهیا کنه، اینا رو خدای متعال فرمود اینا پرتاب میشن به صورتی که انگار اصلا مورد هیچ عنایتی و مورد هیچ لطفی نیستن، پرتاب میکنن از سر بیمهری و از سر بی‌اعتنایی در حطمه. حطمه یعنی اون شکننده، اون آتشی که میشکند یا آتشی که جوش میاد، یعنی یه بخشش رو بخش دیگه همینجور میغلطه و میلغزه و حرکت میکنه. تو بعضی روایات داریم که امیرالمومنین علیه السلام فرمود که آیا میدونید که مالک که اسم اون ملکیست که موکل بر دوزخه، آیا میدونید وقتی مالک غضب میکنه بر اهل نار این کار رو میکنه که این آتش جهنم رو یه جور هم میزنه که اینا قسمتهای مختلفش رو هم جور سوار میشه. آتشی که این گونه است بهش حطمه گفته میشه، نار الله المقدح، این آتش خداست که خدا او رو روشن کرده، نار الله. گفتیم هر آتشی مخلوق خداست، به این اعتبار همه آتش‌ها نار الله هن. اما چرا به این نار الله گفته میشه؟ چون یه حساب ویژه‌ای داره، یه داستان خاصی برای اوست و خدا نسبت به او یه عنایت ویژه‌ای داره. این آتش رو خدا شعله ور کرده، نار الله المقدح التي تطلع على الافئده، اطلاع هم به معنی رسیدن هم به معنی این مشرف شدن. این آتش تنها جسم دوزخیان رو نمی سوزاند، بلکه بر فؤاد اونها، بر قلب اونها، به قلب اونها هم میرسه، بلکه حالت مشرف شدن بر قلوب رو داره. التي تطلع علی الافئده، او باطن رو می سوزونه، گذشته از ظاهر که کلما نفجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوق العذاب، گذشته از این که این ظاهر می سوزد و هرگاه که این پوست می سوزه خدای پوست نو می رویاند بر بدن. و می دونید که پوست نو خیلی حساس تره، اگه یه جایی پوست زخم شده باشه و التیام پیدا کنه اون لحظات اول خیلی شما حساسید، حتی به چیزای نرم هم گاهی دستتون رو نمیزنید چون حساس میشه پوست. حالا حساب بکنید که سر تا سر بدن یک مرتب پوستش جدید میشه. خدا میگه این کار رو میکنیم لیذوق العذاب، تا اینا بچشند عذاب رو. نه تنها این چنینه که ظاهر رو می سوزاند، بلکه تطلع علی الافئده، بر دلها هم مسلط میشه. انها علیهم مؤصده فی عمد ممدده، مؤصده یعنی بسته شده، مسدود شده، از اسم مفعول از آصده است. آصد الباب یعنی غلق الباب، در رو قفل کرد. این آتش بر روی اونها درش بسته میشه. فی عمد ممدده، این در حالیه که ستونهای رو کشیده شده پشت و کنه اون آتش دری که میبندن، این ستونها میاد مهار میکنه اون در رو، در رو میبندن، پشتش یه ستونهای افراشتهی قرار میدن و در اون در جهنم این چنین بسته میشه. از امام باقر علیه السلام روایت شده که یه مدتی کفار و مشرکین با بعضی از اهل توحید که خداشناس هستن توی آتش جهنم می سوزن. یه مدتی که حالا مدتش چقدر مشخص نکردن. مشرکین خطاب میکنن و کفار سرزنش میکنن اهل توحید رو، میگن که ما مشرک بودیم، شما موحد بودین، ولی ما نرا توحیدکم یغنی عنکم، ما نمی بینیم که اعتقاد شما به خدا فایده با شما داشته باشه، چون ما و شما یه جور داریم میسوزیم. این سخن رو که کفار رو مشرک، اونایی که منکر خدا یا اونایی که مشرک به خدا هستن، وقتی به اهل توحید میگن، اینجاست که خدای متعال ارادش تعلق میگیره که اهل توحید رو از جهنم آزاد بکنه. لذا خطاب به سه گروه میکند. گروه اول ملائکه، به ملائکهش میگه ملائکه شفاعت کنید. فیشفعون لمن شاء الله، اونا ملائکه شفاعت میکنن، منتها دایره شفاعت اونا محدوده. اونایی که خدا یه دسته یه میخواد که با شفاعت فرشتگان از دوزخ نجات پیدا بکنن، اینها رو نجات میدن و وارد بهشت میکنن. بعد خطاب میشود به انبیا که اشفعو، شما هم شفاعت کنین. اونا هم شفاعت میکنن از این گروه هایی که باز خدای متعال اراده کرده. بعد از او خطاب میشود به مؤمنین، اهل ایمان، که شما شفاعت کنین. اونا هم شفاعت میکنن. و بعد از اینکه این شفاعت ها تمام میشه، وقت در جهنم بسته میشه. حضرت فرمود کان و الله الخلود، این خلودی که از اونجاست که دیگه مشرکین و دوزخیان ناامید میشن از اینکه از جهنم رهایی و خلاصی پیدا کنن. جهنم رو میبندن، یه خلاصه با یه ستونایی که پشت در قرار میدن همچنین مهار میکنن که دیگه این در قابل باز شدن به هیچ وجه نباشه. وقتی در رو میبندید، قفل میکنید، پشتش ستونای مهار کننده میذاری، یعنی دیگه کار تمامه. انها علیهم مؤصده فی عمد ممدده. یه دوسته تا دعا کنن، خدایا به حق این مارمزون و به حق اونایی که تو این مارمزون تو رو بندگی خالصانه کرده و میکنن، به خصوص به حق اون بنده صالحت حجت بر روی زمینت که هر چه تو را عبادت میکند مقبول درگاه تو واقع میشوند، گذر هیچ یک از ما رو به این جهنم قرار مده. خدایا ما رو مجانی و رایگان در همین ماه رمضان تو همین دنیا مورد مغفرت و رحمت کاملت قرار بده. تو روایت داریم که شما اگه دعا کنید که خدایا من از دوزخ نجات بده، این صدای شما به گوش خود جهنم میرسه و جهنم خودش میگه آمین. توجه کن چند تا دعاست که شما میکنید. این دعاها یه آمینگو داره. یکی از دعاها اینه: اللهم اعتقنی من النار، خدایا منو از آتش دوزخ نجات بده. این دعا که میکنی خود جهنم، چون جهنم موجود زی شعوره، میفهمه، درک میکنه، مثل آتش دنیا نیست که وقتی میگیره خشک و تر و هم میسوزونه. این آتش وقتی میگیره طعمه خودشو فقط میگیره، طعمه هاشو وقتی میبینه سرصدا میکنه، جیغ میکشه، فوران میکنه، حرف گوش میکنه. این آتش جهنم مطیع امیر المؤمنینه، لذا وقتی افراد رد میشن، محبین حضرت رد میشن، روایات فراوانی داریم که به آتش جهنم میگه اینو نگیر، این دوست منه، این آتش دور میشه، یه او رو بگیر، این دشمن منه، او رو میگیره. کاملا موجود زی شعوره و الان هم میشنود جهنم، الان هم میشنود. و یکی از دعاهایی که میشنوه و کسی بگه از دوستان امیر المؤمنین و موالیان اهل بیت علیهم السلام در حق خود او، خود جهنم آمین، میگه این دعاست: اللهم اعتقنی من النار، خدایا من از آتش دوزخ نجات بده. خب این سوره تمام. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قسم به عصر، واو والعصر واو قسم، در عرب واو قسم داریم، باء قسم داریم، تاء قسم داریم، والله بالله تالله مثلا همش قسمه، ولی بیشتر با واو قسم میخوره عرب. والعصر قسم به عصر. ما در قرآن داریم مثلا همین سوره مائده که امروز خوندیم، هذا کتاب انزلناه مبارکون فاتبعوه، این قرآن رو ما نازل کردیم مبارک است، ازش تبعیت کنید. اگه ما بخوایم تبعیت کنیم از همه این قرآن، پس همونطور که خدا در این قرآن به عصر قسم خورده، به شمس قسم خورده، به صبح قسم خورده، به شب قسم خورده، به ماه قسم خورده، به آسمان، به زمین، به خیلی چیزا قسم خورده خدا. قرآن پر قسم، درسته؟ به خود قرآن قسم خورده. یاسین و القرآن الحکیم، صاد و القرآن الذکر، قاف و القرآن المجید، و الشمس و ضحاها، و القمر اذا تلاها، و النهار اذا جلاها، و اللیل اذا یغشاها. همینجور خیلی آیات قرآن داریم که قسم خورده خدا به مخلوقاتش. و الفجر و لیال عشر. اگر ما باشیم و این آیات، پس ما باید بتونیم به این اشیاء هم قسم بخوریم. اما تو شرع اگه ما بخوایم قسمی بخوریم که اثر داشته باشه، فقط باید به خدا قسم بخوریم. به غیر خدا قسم بخوریم کار حرامی نکردیم، ولی اثر شرعی نداره. قسم ما سه جور قسم میتونیم بخوریم. یکی این که من عرض به حضورتون که قسم بخورم که فلان حادثه اتفاق افتاده قبلا، یا اتفاق میفته یا در حال اتفاق افتادنه. فرض کنین من قسم بخورم، بیام به خدا قسم اینجا مسجد اعظم قلهک، این قسم اگر راست باشه مکروهه این قسم، مگر اینکه در روی فایده دینی باشه، یه فایده باشه که خدا امضا کنه. وگرنه همینجوری بعضیا همینجوری مثل نقل نواد قسم میخوان، به خدا قسم، والله، همینجوری میگن. به خصوص عربا زیاد قسم میخوره. ای شما با عربای عراقی مواجه باشین، عربای عراقی همینجور مثل ریک تقریبا قسم میخوره. خیلی هاشون اینجوری هم والله قسم میخوره. این کراهت داره اگه آدم راست بگه. اگر دروغ بگه، از نه تنها خود دروغ معصیت کبیره است، قسم دروغ خیلی گناه بزرگیه، خیلی بزرگه. و اگر در مقام قضاوت شرعی یه جاهای کار به قسم میرسه، اگه کسی تو اونجا قسم بخوره و به دروغ قسم بخوره، این یه گناه تو قسم خیلی دیگه بالاتر میشه. پس قسم نوع اول این که آدم قسم بخوره فلان کار رو نکرده، یا فلان کار رو کرده، یا فلان اتفاق میفته، قسم بخوره به این که دیروز دوشنبه بود، قسم بخوره فردا چهارشنبه است. اگر راست باشه کراهت داره، مگه یه فایده دینی داشته باشه. اگه دروغ باشه معصیت باشه، مثل این که من قسم بخورم به این که اسم من پرویزه مثلا، اگه من میگم بالله اسم من پرویزه، الان معصیت نکردم چون دارم مثال میزنم، ولی اگه این جدی بگم، این میشه چی؟ گناه کذب و دروغ روی کذب معصیته. اگر همین دروغ در مقام قضاوت باشه، یه جایی یه جاهایی تو بحث قضاوت کار به قسم میرسه، اگه من اون قسم رو به دروغ بخورم، اونجا چیه؟ گناهش بالاتر میشه و بالاتر از اون بالاتر اونجاییه که من یک قسمی میخورم که دروغم هست و در اونجا برای به نفع دنیای یک کسی قسم میخورم. دیگه این خیلی دیگه بالاتر از اون تو قسم دروغ اینجوری نداره. این یه نوع قسم که میگیم این کار شده یا نشده. نوع دوم قسم اینه که من شما رو قسم بدم، بگم تو رو به خدا به خاطر من پانش، تو رو به خدا به من قرض بده، یه کاری از شما میخوام که انجام بدید یا یه کاری میخوام انجام ندید و شما رو قسم میدم. اینجا من شما رو به هر چیزی قسم بدم شرعاً برای شما تکلیف نمیاره. بعضی فکر میکنن همین که مورد قسم واقع شدن دیگه دست و پاشون از جهت شرعی بسته شده. نه، بله، اگه من حاجتی دارم که شما اون حاجت من رو برآورده بکنید خیلی خوبه، قضاء حاجت انشاءالله مؤمن اگه من باشم خیلی ثواب داره. اما من قسمم نخورم، شما بدون من یه حاجتی دارم، حاجت منو برآورده کنید ثواب داره. حتی من حاجتمو بیان نکنم، شما همین مقدار که بدونید من فلان نیاز رو دارم ولو ابرازم نکردم، شما اون حاجت مرا برآورده کنید خیلی ثواب داره. حالا اون وقتی که بیانم میکنم ثواب داره، اون وقتی هم که من شما رو قسم میدم بازم ثواب داره. ولی این چنین نیست که شما ملزم به انجام اون کار باشید. نه، شرعاً الزام آور نیست قسم دادن، قسم دادن دیگری. اینم نوع دوم قسم. یه نوع سوم قسم داریم که الزام میاره و اون اینه که انسان قسم بخوره نسبت به این که بعدن یه کاری رو انجام میده یا قسم میخوره که بعدن یه کاری رو انجام نمیده. مثلا من سیگاریم، قسم میخورم میگم والله دیگه سیگار نمیکشم، درست؟ اگر من چنین قسمی بخورم وقت بر من الزام آور میشه این قسم، درسته؟ یعنی اگر من یه بار دیگه سیگار بکشم معصیت شکستن قسم را انجام دادم که جز معاصی بزرگه. اما اگه من قسم به قرآن بخورم، قسم به ملک و ملکوت بخورم، قسم به بهشت و جهنم، قسم به همه انبیا، به همه اولیا، به حضرت عباس، به قسم به قسم به هر چی بخورم، برای من الزام شرعی نمیاره. مثلا بگم به حضرت عباس من عرض به شما قرض میدم، اگه من گفتم به حضرت عباس به شما قرض میدم الزام شرعی پیدا نمی کنم که به شما قسم بدم. اما اگه گفتم والله به شما قرض میدم، اونجا باید به قسم خودم پایبند باشم و اون قسم رو رعایت بکنم. در اینجا خدا قسم رو فقط برای خودش قرار داده. اگه ما به غیر خدا قسم بخوریم هیچ فایده نداره، توجه کنیم، هیچ اثری نداره. ما به غیر خدا قسم بخوریم به هر چه که باشه، به خدا، حالا چه به لفظ الله یا به اسماء دیگری که اون اسماء در آیات و روایات آمده یا حتی به ترجمه اونها و مرادفهای او تو هر لغتی. مثلا میگم به خدا قسم، یا توی زبان دیگری مثلا تو انگلیسی به God کسی قسم بخوره، یا فرض کنی تو زبان دیگر اگر از خدا یه تعبیر دیگری میکنن، اگر قسم بخورش از اون قسم ها برای اینکه کار رو انجام بده یا نده اثر داره. خب ما نمیتونیم بگیم خدا چون در قرآن به هر چیزی قسم، به خیلی چیزا قسم خورده، مجموع قسم های قرآن رو بخواید بشمرید خیلی زیاده، خیلی زیاده، اوائل سوره ها، وسط سوره ها، خیلی زیاده. ما آیا میتونیم بگیم چون میخوایم تبعیت از قرآن بکنیم پس ما اینجور قسم ها رو بخوریم و تأثیر داره؟ نه، جوابش اینه که یه همچی چیزی نیست. از ائمه علیهم السلام پرسیدن، حتی راوی به امام جواد علیه السلام علی ابن مهزیار عرض کرد که این قسم های قرآن چجوریه؟ چند تا آیه رو خوند، گوه اینا چجوریه؟ حضرت فرمود که خدای متعال روی حکمتش به هر چیزی از مخلوقاتش خواسته قسم خورده و ما جای خورده گیری بر خدا و اعتراض نداریم. خدا خواسته به هر کی قسم بخوره، ولی او میخواد از بندگانش که اون قسمی که اثر داره رو فقط در مورد خودش به کار برن، فقط همین. اینجا خدا به عصر قسم خورده. گاهی ما ارتباط آنچه که خدا بیان کرده به اونچه قسم خورده با بعدش رو خیلی نمیفهمیم. گاهی تو بعضی از تفسیرهای توضیحات میدن، ولی این توضیحات خیلی هاش چه بسا ذوقیه، یعنی معلوم نیه حالا خیلی ظهور روشنی داشته باشه چجوری خدا، عرض به حضورتون که چه مناسبتی است بین عصر و این جمله ان الانسان لفی خسر. خیلی ما نمیفهمیم چه مناسبتی است بین و لیل اذا یغشا، بین شب و آنچه که بعدش هست. خیلی روشن نیست برای ما این مسئله، اما خدا اینجا به عصر قسم خورده. خود کلمه عصر دارای معانیه که باز اینم جزو آیات مجمل قرآن، ما اجمالا میدونیم که خدا به یه چیزی از نوع زمان قسم خورده. حالا یا عصر همین بعد از ظهر، یا عصر معنیش یه دورانه یه زمانه، یا عصر گاهی به کل روز گفته میشه، گاهی به شب و روز با هم گفته میشه. اینا احتمالاتی است که در مورد عصر میرود. و تازه اون الف و لام عصر هم چه نوع الف و لام، یا الف لام جنس یا الف لام عهد، اینا همش اختلافیه. و این اختلافات رو بخوام بگم شاید دیگه شما حوصلتون سر بره. اجمالا ما میدونیم خدا به یه حقیقتی به نام عصر قسم خورده است. بعد از اون میفرماد ان الانسان لفی خسر، ان الانسان لفی خسر، به درستی که انسان توی زیانه. در عرب فرق میکنه که جمله رو اسمیه به کار ببرن یا جمله رو فعلیه به کار برن. جمله اسمیه دلالت بر دوام داره، ان الانسان لفی خسر، یعنی انسان ها دائما دارن ضرر میکنن، مرتب در حال زیان دیدن، لحظه ای از زیان دیدن فاصله نمیگیرن. اگه خدا فرموده بود قد خسر الانسان، یعنی انسان ضرر کرد، حالا ممکنه یه برهه این ضرر بوده بعدم تموم شده، یا گاهی ضرر بکنه، اما میفرماد ان الانسان لفی خسر جمله اسمیه است، یعنی دوام داره. تاکیدم خدا میکنه جمله اسمیه را هم با ان هم با لام لفی خسر، تاکید کامل. انسان حتما 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 توی خسره. بازم نفرموده ان الانسان خاسر، انسان زیان میکنه، نه، لفی خسره، انگار که اصلا خونش توی محله زیانکاریه، هر طرفی میچرخه زیانه، بالا میره پایین میاد، راست میره چپ میره، اصلا تو همین محدوده فقط زندگی میکنه. انسان اینجوریه، دائم داره میبازه، دائم داره سرمایه از دست میده، دائم داره خسارت میبینه. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. اصل بر اینه که باختیم، اصل بر اینه که داریم از دست میدیم، مگه اون که داخل اون الا در بیاد. درسته، انسان اینجوریه، جوانش داره از دست میده، پیرش اینجوریه، زنش مردش، عالمش، جاهلش، درس خوندهش، درس نخوندهش، مدرکدارش، مدرک ندارش، ازدواج کردهش، ازدواج نکردهش، خوشگلش، بدگلش، بله، غنیش، فقیرش، همه دارن ضرر میکنن. اصلا ندارن ضرر میکنن، اصلا تو محله ضرر زندگی میکنن. یعنی یه سرمایه داریم ما که دائم داره میره و جاش هیچی نمیاد، یا هیچ چیزی میاد معادل اونیست. این معنیش، معنی ضرر اینه دیگه. داریم میدیم، دائما هم مشغول معامله ایم. اون سرمایه ما عمر ماست، این عمر داره میره. این لحظاتی که داریم نفس میکشیم، نیم ساعت پیش میشه بیاد، به هیچ قیمتی نمیاد. یعنی نیم ساعت پیش تا الان بنده و شما نیم ساعت به خانه قبرمون نزدیک شدیم، از دست دادیم، درسته، رفت. اگه تو این نیم ساعت داخل الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر باشیم، ضرر نکردیم، جدا شدیم. تو این نیم ساعت جدا شدیم، اما نیم ساعت بعد معلوم نه اینجور باشه. باید دائما این صفت، چهار تا صفت در ما باشه: آمنو، عمل الصالحات، تواصوا بالحق، تواصوا بالصبر. باید دائما باشه ایمان، عمل صالح، تواصی به حق، تواصی به صبر. انشالله اگر عمری و توفیقی بود فردا در این باب عرایزی رو عرض کنم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. خب، روز هشتم ماه مبارک رمضان، به یاد هشتم محرم ها که قلوب شیعیان امیرالمؤمنین متوجه جوان رعنای سید الشهدا علیه السلام می شود، ما هم بریم پایین پای اون شش گوشه کنار قبر علی اکبر امام حسین بیستیم و یه عرض ادبی این آقازاده بزرگوار بکن: السلام علی اول قتیل من نسل خیر سلیل من نسل ابراهیم الخلیل. وقتی اصحاب همه رفتند فقط بنی هاشم موندند، اولین کسی که داوطلب شد از بنی هاشم برای رفتن میدان این آقازاده بزرگوار آمد، تا از پدر بزرگوارش اجازه میدان خواست، بی معطلی امام حسین به او اجازه داد. همین که راهی میدان شد، سید الشهدا علیه السلام یه نگاهی به قد و بالای این پسر کرد. فنظر الیه نظر آیس المال فارخا عیله، حضرت دیدگان خودشو برهم نهاد، دیدن اشکهای درشتیست که از چشمان حضرت بر گونه های اون بزرگوار میغلطه، در حالی که چشمان اشکبار داشت دست زیر محاسن خود ببرد و خدای خودش شروع کنه مناجات کردن: اللهم اشهد علی هؤلاء القوم فقد برز الیهم غلام اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا. خدایا تو شاهد باش که دست گلی از من داره به سمت میلاد بره، از همه مردم بیشتر به پیغمبر تو شبیه بود. این ابتدای خدا حافظی بود، اما علی رفت میدان و برگشت، امام حسین علیه السلام او رو یک بار دیگه به سمت میدان راهی کرد. این بار علی از میدان فریاد زد: ابتا علیک من السلام، حالا جدی رسول الله قد سقانی بکسلو. آبا جان من هم رفتم خدا حافظ، دیگه نگران تشنگی من نباش، پیغمبر خدا از گوهر و مرا جامی از آب سیراب کرد.